بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت خدمت همه عزیزان شنونده برنامه مسیر انس. در خدمتتون هستیم با نکات روانخوانی و وقف و ابتدای سوره مبارکه یاسین، و در این برنامه مهمان آیات 11 تا 19 این سوره مبارکه هستیم.
انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
اما نکات مهارتی شما در باب روحانی و روانخوانی، در آیه 11 کلمه‌ای که دوستان می‌بینن کلمه من تبع، شاید بعضی فکر کنن که این چرا اینجا کسره داره کلمه من، چون قبلا دوستان کلمه منو به تنهایی شاید شنیده باشن. میگیم چون کلمه من اتصال پیدا میکنه، میچسبه به کلمه بعد خودش که اون کلمه اولش همزه وصلی که خوانده نمیشود در وصل، و اون ته تشدیدداری است که ابتدا ازش مشکله، اون وقت اون نون ساکن یه درش تبدیل صورت میگیره، به جای اون سکون در واقع ما چی میدیم بهش؟ یه کسره میدیم که کلمه خونده بشه. از این جهته که شده من تبع، که اتفاقا خود قرآن و خود مصاحف کار ما راحت کرده، خودش این تبدیل رو انجام داده. اما خب اینجا سه تا کلمه هم در واقع به هم اتصال پیدا میکنن، این کلماتی که سه تا و چهار تا به هم اتصال پیدا میکنن باید دقت بکنیم این نوع اتصالهاش حتما با شفافیت و فصاحت کامل ادا بشه. من تبع الذکر، من تبع الذکر، سه تا کلمه به هم اتصال پیدا میکنن. اما یه نکته هم اینجا ما اشاره بکنیم، چون تو درس قبلی تو سوره انعام بود، شاید دوستانی که قرآن جلوشونه کلمه الذکر، اون کلمه آخر در این اتصال رو به این صورت ببینن که یه تشدید گذاشته شده در بالای زال و یه کسره پایین اون. این یه جور نوشتنه، ممکنه بعضی هم جور دیگه ببینن. الان قرآن اگه جاشون باشه ممکنه اینطوری ببینن که کلمه از ذکر یه تشدید بالای حرف زاله و زیر تشدید، و خود اون بالای زال زیر تشدید ولی کسره به کار رفته. هر دوتا حالتو می نگارن و می خونن، البته بیشتر اونی که کسره زیر حرف قرار می گیره رو می نویسن، اما اگه کسره زیر تشدید هم قرار گرفت در بالای حرف به همین شکل خونده میشه. نکته دیگه، بله، فبشر هو، فبشر هو، در همین آیه 11 چرا تأکید داریم؟ برای اینکه اون آخرش شما های ضمیر رو داری. چرا های ضمیر به این صورت عدم اشبا میشه؟ چون قبلش حرف را قرار داده که چی داره؟ سکون داره. چون ساکن هست عدم اشبا رو دارین. خب فبشر هو. اما آیه 12 چند تا نکته داره برای اونه که دقیق تر با ما همراه بودن. کلمه نحیه در واقع نحیی بوده، اما چون اتصال پیدا میکنه به یه کلمه دیگری که اون کلمه اولش لام ساکن هست، اون وقت میشه نحیی الموتا. از نحیی به صورت کشیده تبدیل میشه به نحیی الموتا به صورت کوتاه، به جهت نوع خواندنی که بتونیم راحت بخوانیم دیگه. خب از همین کلمه شما در جای قرآن کلمه نحیی، کلمه یحیی، یه موردم تحیه دارید. بعضی شاید سوال کنن که این چرا اینجوری نوشته شده؟ یعنی بعضی وقتا ما این کلمه رو نگاه میکنیم با وجود اینکه ممکن نه در اینجا، در جای دیگری کلمه نحیی بخوایم بخونیم یا یحیی، چرا این یه دونه یه داره و بعدش یه کشیده برعکس نوشته شده؟ چرا اینطوری نوشتن؟ اون یه آخر کوتاه‌تر خلاصه‌تر نوشتن؟ این نوع نگارشه، نوع نگارش ایناست. بعد بلد باشیم به جای اینکه در واقع نحیی یه کوچیک و یه بزرگ کنار هم بنویسن، فقط یه بزرگ نوشتن، بعدش یه در واقع کوچیک برعکس می نویسن که یعنی این اشباه می شود. در مواردی که به صورت اشباه شده و حرکت در واقع کشیده خوانده می شود، اینجا که تکلیفش مشخصه و نحیل موتا خونده می شه. اما نحیل موتا چه نکته دیگه داره؟ بله، اونایی که میگن موت یا موتا، خب در واقع فارسی شده یه کلمه رو میخونن. ما تو فارسی دوست داریم به حالت او بگیم، گفتیم اینجور کلمات حتما تفاوت داره و فصاحت ادا رو باید رعایت بکنیم. نحیل موت، نحیل موت. و همینطور کلمه آثارهم، نخونن اثارهم، انیس اثارهم، بخش اولش کشیده است، اثارهم، چون همزه فاصله پیدا کرده، یعنی کرسی نیست، زیر همدیگه نوشته نشدن، کنار همدیگه نوشته شدن با فاصله.
انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
آیه 13 إذ جاءها المرسلون، إذ جاءها المرسلون. إن ها وقتی وصل میشه به کلمه المرسلون، ها تبدیل میشه به ها، مثل همه جای دیگه که حرکت کشیده نمیتونه اتصال پیدا کنه به ساکن، کشیده رو ما تبدیل میکنیم، که خود مصحف هم کار کرده، خود قرآن کار کرده، کشیده رو تبدیل کرده به حرکت کوتاه. اذ جاء المرسلون، همین عبارت با شکل دیگری به همین قاعده در واقع در 14 الیهم اثنین، در واقع الیهم وقتی اتصال پیدا میکنه به اثنین میشه الیهم اثنین. و یه کلمه دیگه اینجا داریم، کلمه فعززنا، سه تا ز که یه دونش تشدید داره پشت سر هم هست، فعززنا. کلمه دیگه اینجا دارید که بعد عنوان تنوینش رو یادتون باشه، به ثالثن، بعضی ممکنه کسره ببینن، به ثالثن.
و ضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
در آیه 18 هم چی؟ دو تا کلمه دارید. یکی کلمه یه تطیرنا ماجرای چی اینجا؟ گفتیم برای که یادتون ببونه ماجرای ضعیف و قوی. آهان، یه حرف ضعیف ته دو نقطه کنار حرف قوی ته دست. ما تو فارسی اینا رو یه جور میگیم، اما تو تلفظ فصیح عربی اینا رو تفاوت میدن. اولش میگن ت، دوم میگن طا. تطیرن. یه جور نگیم که هر دوتاش ضعیف یا هر دوتاش قوی باشه. و تو همین آیه کلمه لیمسنکم دو تا تشدید پشت سر هم، یعنی هم حرف سین تشدید داره هم حرف نون. و آیه آخر دو تا کلمه دارید، کلمه طائرکم، مدی که بعد بیارید اینجا و بعدش هم طائرکم. و همینطور کلمه این دو تا همزه پشت سرم، اولیش ا دومی ا. این ذکرتم این. امیدواریم که این موارد مورد توجه قرار گرفته باشه. انشالله برمیگردیم با موارد وقف ابتدایی.
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
خب در مورد نکات وقف و ابتدایی این آیات شریف از 11 تا 19 دو تا آیه رو خدمتون توضیح خواهم داد. یکی آیه 14 هم ممکنه بعضی ها نفسشون نرسه این آیه رو یه تیکه و یه نفس بخونن. عرضم کردیم در جلسه قبلی اصرارم ما نداریم، هیچ گونه تأکیدم نیست که حتما با فشار و با خلاصه کلی التهاب قاری بیاد خودشو به انتهای آیه برسونه. اگر نکته‌ای داشت من نفسش نرسید چه کار بکنه؟ مثلا بیاد وقف کنه که فکذبوهما، یا بعضی ممکنه رو به ثالث هم وقف بکنن. حالا در هر دو صورتش اگر تو فکذبوهما یا به ثالث وقف شد، از خود فکذبوهما شروع میشه و تا آخر آیه. آیه 19 هم یه نکته لطیف داره. اگر این آیه رو شما سه تکه بخونید خیلی خوبه، یعنی سه بخش بکنید. اصرار نداشته باشید که همه رو تا انتها بخونید. سه بخش خواندن این آیه خیلی خوبه، یک لطف معنایی هم ایجاد میکنه. البته بعضی ممکنه بخش اول دوم با هم بخونن، حالا اونم بنابر قولی قابل پذیرشه، اما بهترین حالت اینه که این سه تکه رو در سه تا نفس مجزا تلاوت بفرمایید. با عرض توفیق و سلامت برای همه شما عزیزان شنونده.